بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز، بنده رسول لطفی هستم، مدرس درس آیین دادرسی مدنی در مؤسسه آموزش عالی فاضل. بنا به درخواست مؤسسه قرار بر این شد که چند فایل صوتی مربوط به درس آیین دادرسی مدنی تهیه بشه و در اختیار دوستان علاقمند قرار بگیره. قبل از شروع بحث ذکر چند نکته ضروری هست. نکته اول این که مطالبی که در این فایل های صوتی به اونها میپردازیم در حقیقت تمام اون چیزی نیست که ما در کلاس های درس و در دوره هایی که برگزار میکنیم در مؤسسه به اونها اشاره خواهیم کرد. یعنی در کلاس های مؤسسه یا در دوره هایی که برگزار میشه با توجه به وقتی که ما در اختیار داریم ما مطالب رو به طور تفصیلی و با تمام جزئیات اشاره میکنیم، اما در این دو سه ساعتی که در خدمت شما هستیم در چند فایلی که تهیه میشه هدف مرور و تکرار و جمع‌بندی نکاتی هست که در کلاس‌های درس به اونها پرداختیم و مطمئناً فرصت فراهم نیست که به تمام اون جزئیات اشاره بشه، اما سعی خواهد شد جمع‌بندی مناسبی از این بحث و از این درس مطرح بشه. به قول معروف گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای. بنابراین دوستان باید به این نکته توجه داشته باشن. نکته دوم این که درس آیین دادرسی مدنی درس فراری هست. مطالب این درس در ذهن بایستی همراه با تکرار همراه بشه تا یادآوری اونها در سر جلسه امتحان امکان پذیر باشه. دوستانی که سابقه امتحان وکالت در سالهای گذشته رو دارن بیشتر به این موضوعی که من خدمت شما عرض میکنم اشراف دارن. بنابراین این فایل های صوتی ممکنه در اختیار دو گروه از افراد قرار بگیره. یکی افرادی که احساس ضعف میکنن در این درس که این فایل های صوتی به شدت به اونها کمک خواهد کرد، و حتی دوستانی که احساس قوت در این درس دارند گوش دادن این فایل ها به اونها کمک خواهد کرد که بتونن در مطالب خودشون به یه جمع‌بندی برسن. من تلاشم بر این هست که در این چند فایل صوتی که در اختیار داریم که هر کدومش تقریبا 30 دقیقه هست، من به ترتیب قسمت هایی رو که در آیین دادرسی مدنی به اونها پرداخته شده بر اساس اولویت اشاره کنم. هدف از این فایل خوندن مواد قانونی نیست، یعنی ما قصد نداریم مواد قانونی رو روخوانی کنیم یا نکاتی که در مورد اونها هست بگیم. هدف از این فایل جمع‌بندی مطالبی هست که در آیین دادرسی مدنی به اونها پرداخته میشه. من قسمت اول بحثم رو به چگونگی طرح یک دعوای حقوقی اختصاص دادم و در فایل های بعدی هم حداقل توی دوستا فایل آینده سعی خواهم کرد یک پرونده حقوقی رو از آغاز تا انتها، یعنی از زمانی که دادخواست تنظیم میشه و به دادگاه صالح تقدیم میشه و در دادگاه صالح رسیدگی میشه و در جلسه اول دادرسی اتفاقاتی که میفته و منجر به صدور رأی میشه و بعد این رأی مورد شکایت در واقع طرفین دعوا ممکن قرار بگیره، به این سیر و به این صورت در واقع سعی خواهم کرد مطالب رو به انتظار دوستان برسونم. قبل از این شروع بحث لازم میدونم این نکته رو اشاره کنم که قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 در 529 ماده به تصویب رسید. این قانون جایگزین قانون مصوب 1318 شد و در حال حاضر قانون سال 1318 نفی شده و ما با قانون سال 79 سرکار داریم. قانون سال 79 همونطور که گفته شد 529 ماده داره که در طول سالیان گذشته، یعنی از سال 79 به بعد، برخی از مواد این قانون نفی شده. پس دوستان باید استعداد داشته باشند قانون آیین دادرسی مدنی بعضی از موادش نفی شده. من خیلی سریع این مواد رو خدمت دوستان عرض می کنم. البته این نفی در بعضی از قوانین حالا که در اختیار دوستان هست اشاره شده و در بعضی از قوانین اشاره نشده. دلیلش هم اینه که بعضی از این نسخ ها به صورت ضمنی بوده. علی حال جمع‌بندی اینه: از این 529 ماده 10 مادهش نسخ شده. مواد 326، 327، 328، 329، 411، 412، 387، 388، 389 و همچنین ماده 500 24 که آخرین ماده نفی شده بوده. لذا لازم دوستان به این نکات توجه داشته باشند و وقتی دارن قانون رو مطالعه میکنن این 10 ماده رو که ذکر شد در حقیقت مطالعه نکنن. نکته بعد در خصوص قوانینی هست که باید در کنار درس آیین دادرسی مدنی خونده بشه. قانون آیین دادرسی مدنی قانون اصلی هست که در سال 79 به تصویب رسید. در کنار این قانون دوستان بایستی قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94، قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56، قانون شورای حل اختلاف مصوب 94، قانون حمایت خانواده مصوب 91، قانون افراز فروش املاک مشا مصوب 57 و همچنین آیین‌نامه اون، این قوانین رو به عنوان قوانین فرعی حتما مد نظر قرار بدن. البته ما در کلاس که بحثایی که مطرح شد حتی در مورد این قوانین بحثایی رو مطرح کردیم و جزئیات بیشتری رو خدمت دوستان عرض کردیم که در این مجال فرصت صحبت از اونها واقعا نیست. اما در خصوص دعوای حقوقی بر اساس ماده یک آیین دادرسی مدنی چنین اومده: آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود. نکته قابل توجه اینه یک دعوای حقوقی چه تفاوتی با یک دعوای کیفری یا یک شکایت کیفری دارد؟ ما هرگاه از شکایت کیفری یا دعوای کیفری نام میبریم زمان این اتفاق افتاده که جرمی واقع شده باشد. بر اساس قانون مجازات جرم رفتاری است اهم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای اون مجازات تعیین شده. ما وقتی با جرم روبرو هستیم باید سراغ آیین دادرسی کیفری بریم. در آیین دادرسی کیفری نحوه رسیدگی و نحوه تحقیقات مقدماتی در دادسرا در مورد جرائم صحبت شده و بعد از اون در دادگاه عمومی جزایی، در حالی که در امور حقوقی ما با جرم روبرو نیستیم. دعوای حقوقی زمانی مطرح میشه که شخص مدعی تضییع حق یا انکار اون از سوی دیگران باشه و منظور از حق امتیازی هست که به موجب قانون یا قرارداد برای اشخاص اهم از حقیقی یا حقوقی ایجاد شده. پس دوستان به این نکته توجه داشته باشید، ما در امور کیفری دادسرا داریم، دقت بفرمایید، در امور کیفری دادسرا داریم، در حالی که در امور حقوقی دادسرایی وجود نداره، در دعاوی حقوقی دادسرایی وجود نداره. نکته دیگه این که در امور کیفری ما در بعضی از جرائم هیئت منصفه داریم، در امور حقوقی هیچ جایگاهی برای هیئت منصفه وجود نداره. خب زمانی که شخصی بخواد یک دعوای حقوقی بر مبنای مطالبه حقی که تضییع شده یا حقی که انکار شده اگر بخواد این دعوا رو مطرح کنه، در چه چارچوبی این دعوا قابل طرحه؟ بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی هر کس ادعایی رو میخواد مطرح کنه باید در قالب دادخواست این ادعا رو مطرح کنه، در حالی که در امور کیفری شما شکایتت رو با شکوائیه شروع میکنی. دوستان استظهار دارن شکوائیه و دادخواست نحوه تنظیمشون، شرایطشون و ضمانت اجراشون کاملا با هم متفاوته. من نمیخوام در مورد شکوایی صحبت کنم، بحث من آیین دادرسی مدنیه، اما همین نکته رو لازم میدونم خدمت دوستان ذکر کنم که تنظیم یک دادخواست به مراتب پیچیده تر و سخت‌تر از تنظیم یک شکوایی هست. خب زمانی که شخص مدعی حق که ما الان بهش میگیم خواهان بخواد یک دعوای حقوقی رو مطرح کنه باید دادخواست تنظیم کنه. در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تنظیم دادخواست شرایطی پیش بینی شده. دادخواست برگ چاپی مخصوصی است که توسط خواهان یا وکیل خواهان تهیه میشه. برای تنظیم این دادخواست شرایطی در قانون پیش بینی شده و در مقابل ضمانت اجراهایی هم پیش بینی شده. ضمانت اجراها و شرایطی که در دادخواست وجود داره به سه صورت قابل تقسیم بندی هست. بعضی از شرایط دادخواست هست که ضمانت اجرای اینها رد فوری دادخواست است. برای مثال اگر خواهان در دادخواست نام خودش رو قید نکنه، اگر خواهان نام خانوادگی خودش رو قید نکنه، اگر خواهان اقامتگاه قانونی خودش رو در دادخواست قید نکنه، در اینجا رد فوری دادخواست اتفاق میفته. رد فوری دادخواست یعنی رد دادخواست بدون اخطار رفع نقص. این قرار رد دادخواست طبق ماده 56 توسط مدیر دفتر یا در غیبت مشاورون علی جانشین مدیر دفتر صادر میشه. نکته‌ای که در اینجا وجود داره، این قرار رد دادخواست قابل شکایت نیست و قطعی هست. پس بنابراین اگر در دادخواستی که خواهان تنظیم کرده نام کوچک یا نام خانوادگی یا اقامتگاه خودش رو قید نکنه، در اینجا مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست بدوی رو صادر میکنه و این قرار قابل شکایت نیست و در ماده 56 چیزی به نام اخطار رفع نقص وجود نداره. دسته دوم یا شرایط دوم که ضمانت اجراهایی براش تعیین شده، شرایطی هستند که ضمانت اجرای اونها صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر یا در غیبت مشاورون علی جانشین اون هست، که این موضوع رو دوستان میتونن در ماده 54 ببینن. مواردی که اخطار رفع نقص صادر میشه، اگر بخوایم به طور مختصر به اونها بپردازیم، برای نمونه اگر خواهان نام و نام خانوادگی خانده رو در دادخواست قید نکنه، یا اگر خواهان اقامتگاه خانده رو در دادخواست قید نکنه، یا اگر خواهان هزینه دادرسی رو به اندازه کافی پرداخت نکنه، یا خواهان برای اوراق خودش رو برابر اصل نکنه، یا دلائل و مستندات خودش رو ذکر نکنه، یا نسخ دادخواست به اندازه کافی نباشه، یا تنبر مالیاتی الساق نشده باشه، یا ترجمه اسناد غیر فارسی رو پیوسته دادخواست نکرده باشه، در مجموعه این موارد یا یکی از اونها دادگاه اخطار رفع نقص صادر میکنه. اخطار رفع نقص برای کی صادر میشه؟ دوستان دقت کنید، این دادخواست و خواهان تقدیم دادگاه کرده، بنابراین مخاطب اخطار رفع نقص در مرحله بدوی همیشه خواهان هست که باید نقایص دادخواست خودش رو برطرف کنه و برای برطرف کردن این رفع نقص از تاریخی که اخطار رفع نقص بهش ابلاغ میشه ظرف 10 روز باید اقدام کنه. خب حالا اگر ظرف 10 روز اقدام نکرد، چه ضمانت اجرایی پیشبینی شده؟ بر اساس ماده 54، اگر ظرف 10 روز خواهان دادخواست یعنی نقایص دادخواست رو برطرف نکرد، مدیر دفتر یا در غیبت مشاورون علی جانشین مدیر دفتر دادگاه بدوی قرار رد دادخواست رو صادر میکنه و این قرار رد دادخواست برخلاف ماده 56 ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ در همون دادگاه قابل شکایته. البته رأی دادگاه بدوی در این خصوص قطعیه. پس بنابراین دسته دوم از شرایطی که دادخواست باید داشته باشه مواردی بود خدمت شما ذکر کردیم. و ضمانت اجرای اینها چیه؟ ضمانت اجرای اینها صدور اخطار رفع نقصه. نکته‌ای که وجود داره، اگر در دادخواستی نام خواهان و نام خوانده هر دو قید نشه، یا اینکه در دادخواستی اقامتگاه خواهان و اقامتگاه خوانده هر دو قید نشه، اینجا چه اتفاقی میفته؟ در اینجا وقتی که ما یک مشکل بزرگتر داریم دیگه به مشکل کوچکتر توجه نمی کنیم. مشکل بزرگتر در اینجا اینه که خواهان اقامتگاه خودشو ننوشته. پس این دادخواست مشمول ماده 56 نه مشمول ماده 54. خیلی خوب، ما شرایط دادخواست رو داریم بررسی میکنیم. دسته اول شرایطی بودن که ضمانت اجراشون رد فوری بود. دسته دوم شرایطی بودن که ضمانت اجراشون اخطار رفع نقص بود. اما سه مورد هم وجود داره که در قانون گفته شده که اینها، حالا در قانون واقعا ذکری نشده ولی در کتب حقوقی اومده که اینها ضمانت اجرا ندارن و اصطلاحا در این 3 مورد دادخواست ممتنع و ثبته. این سه مورد چیا هستن؟ یکی زمانی که دادخواست به زبان غیر فارسی باشه، یکی زمانی که دادخواست بر روی برگه چاپی نباشه، یکی زمانی که دادخواست فاقد امضا یا اثر انگشت باشه. پس در این سه مورد اگر در امتحان سوالی مطرح بشه ما خواهیم گفت اینا فاقد ضمانت اجرا هستن. اما نکته قابل توجه اینه که در این موارد اساساً دادخواست ممتنع و ثبت است. خب خواهان دعوای حقوقی اومده دادخواستی با این شرایط داره تنظیم میکنه. ما داریم شرایط تنظیم دادخواست رو میگیم. وقتی دادخواست شرایط تنظیمش فراهم شد و تموم شد، من بعداً در مورد دادگاه صالح هم صحبت خواهم کرد، چون میخوام این پروسه رو از ابتدا تا انتها با همدیگه پیش بریم. خب دادخواست توسط خواهان تنظیم میشه. سوالی که مطرح، خواهان اگر اسم خودش رو نوشت، آیا اصیل همون کسی هست که در واقع به عنوان خواهان باید اسمش در دادخواست قید بشه؟ دوستان دقت کنید، حتی دعاوی که به نمایندگی داره اقامه میشه، این نکته ظریف و مهمیه، حتی دعاوی که به نمایندگی داره اقامه میشه، خواهان باید در قسمت خواهان، یعنی کسی که تنظیم کننده دادخواست هست، بهتره بگیم در قسمت خواهان، همیشه بایستی نام اصیل رو قید کنه. برای مثال اگر خواهان دعوا قیم هست، این شخص قیم باید در قسمت نماینده قانونی که در دادخواست ذکر شده اسم خودش رو بنویسه. اما در قسمت خواهان باید همیشه نام اصیل قید بشه. و اگر این اتفاق صورت نگیره شاید دادخواست توسط مدیر دفتر رد نشه، چون مدیر دفتر به این موضوع، به بحث احراز سمت، در واقع زمانی که خواهان اسمش تو دادخواست نوشته باشه کاری نداره. خب خواهان اسمش رو نوشته و کار درسته. اما این پرونده وقتی به دادگاه در واقع بره در مراحل رسیدگی، اگر خواهان کسی باشه که اصیل نیست، به دلیل زینف نبودن قرار رد دعوا صادر میشه. پس بنابراین این نکته رو هم باید در قسمت مربوط به خواهان دقت کرد که در قسمت مربوط به خواهان در دادخواست همیشه نام اصیل در واقع باید قید بشه. نکته‌ای که اینجا لازم به ذکر میدونم، دوستان میتونن در خصوص شرایط تنظیم دادخواست ماده 56 رو با ماده 344 و ماده 384 اینها با هم مقایسه کنن. اگر دوستان دقت کنید در ماده 56 که مربوط به دادخواست بدویه، قرار رد فوری دادخواست صادر میشه اگر نام خواهان یا اقامتگاهش قید نشه، و این قراری که صادر میشه همونطور که گفتیم غیر قابل شکایته. اما اگر همین داستان در خصوص دادخواست تجدید نظر اتفاق بیفته، ماده 344 در اینجا ذکر میکنه که اگر تجدید نظرخواه نام خودش یا اقامتگاه خودش رو ننوشته باشه، توسط قاضی دادگاه بدوی قرار رد دادخواست صادر میشه. و البته این بلافاصله نخواهد بود، یعنی توی ماده 56 گفته ظرف 2 روز این اتفاق میفته، اما ماده 344 میگه تا قبل از انقضای مهلت تجدید نظرخواهی دادگاه صبر میکنه، بعد از انقضای مهلت قرار رد دادخواست بدوی رو قرار رد دادخواست تجدید نظر رو صادر میکنه. نکته ظریف دیگری که وجود داره، ماده 56 غیر قابل شکایت، قراری قطعی و غیر قابل شکایت هست، اما توی ماده 344 قرار رد دادخواست تجدید نظری که به دلیل عدم ذکر مشخصات تجدید نظر خواه صادر بشه، قابل شکایت در دادگاه تجدید نظر هست و این مهلت شکایت طبق ماده 344 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دوستان ملاحظه بکنن، یک مهلت 10 روزه پیش بینی شده و این مهلت 10 روزه از تاریخ الساق به دیوار دادگاه تجدید نظر خواهد، دادگاه بدوی خواهد بود. به موازات اینها، یعنی در کنار ماده 56 و در کنار ماده 344، ماده 384 هم وجود داره که ماده 384 در خصوص دادخواست فرجام هست که تفاوتش با ماده های قبلی اینه دادخواست فرجام اگر مشخصات فرجام خواه نوشته نشه قرار رد دادخواست فرجامی توسط دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته که ممکنه دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر باشه صادر میشه و تا قبل از انقضای مهلت فرجام خواهی هم در واقع دادگاه ثبت میکنه و بعد قرار رد دادخواست رو صادر میکنه. نکته قابل توجه اینه که این قراری که تو ماده 384 گفته شده ظرف در واقع 20 روز قابل شکایت در دادگاه تجدید نظر قابل شکایت در دیوان عالی کشور خواهد بود و این تفاوتی که با ماده 344 داره توی ماده 344 گفته ظرف 10 روز اما اینجا گفته ظرف 20 روز و تو ماده 56 هم که اساساً قابل شکایت نیست. پس نکته‌ای که دوستان بایستی بهش دقت کنن مقایسه 3 تا ماده 56، 344 و همچنین 384 است. به هر حال خواهان یا وکیل خواهان دادخواستی تنظیم کرده، این دادخواست شرایطی داره و در قانون ضمانت اجراهایی براش پیش بینی شده. نکته مهم، شاید مهمترین قسمت یک دادخواست وقتی میخواد تکمیل بشه قسمت مربوط به خواسته و بهای خواسته است. قسمت مربوط به خواسته و بهای خواسته است. در خصوص خواسته و بهای خواسته ما در قانون آیین دادرسی مدنی مواد 61، 62 و 63 رو داریم. منظور از خواسته چیه؟ منظور از خواسته یعنی آن چیزی که خواهان از دادگاه مطالبه میکنه. تفاوتش با محکومون به چیه؟ تفاوتش با محکومون به اینه، محکومون به یعنی آن چیزی که دادگاه به اون حکم میده. دادگاه به اون حکم میده. نحوه پیشبینی خواسته و همچنین تقویم بهای خواسته در مواردی که در قانون لازم هست از نکات مهمی هست که در آزمون ها معمولا مورد سوال بوده. حالا نکته‌ای که وجود داره، آیا خواهان میتواند خواسته خود را کم کند؟ بله، خواهان میتونه خواسته خود را در تمام مراحل دادرسی به غیر از مرحله فرجام کم کنه. آیا خواهان میتونه خواسته خود را افزایش بده؟ بله، خواهان میتونه خواسته خودش رو تا پایان اولین جلسه دادرسی افزایش بده. آیا خواهان میتونه خواسته خودش رو تغییر بده؟ بله، خواهان میتونه تا پایان جلسه اول دادرسی خواسته خودش رو تغییر بده. البته اینها به شرطی هست که شرایط ماده 98 رعایت بشه. بر اساس ماده 98 آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد. دوستان زیر این واو خط بکشن، و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کند. پس دوستان میبینید در ماده 98 برای افزایش خواسته 3 تا شرط پیش بینی شده و بهتره بگیم برای تغییر خواسته یا برای افزایش خواسته 3 تا شرط پیش بینی شده. شرط اول با دعوای طرح شده مربوط باشد. شرط دوم منشأ واحد داشته باشه. شرط سوم تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کند. خب نکته دیگری که در اینجا وجود داره، آیا دادگاه می‌تواند به بیش از خواسته خواهان رأی دهد؟ آیا دادگاه می‌تواند به بیش از خواسته خواهان رأی دهد؟ جواب خیر. اگر دادگاه بدوی به بیش از خواسته خواهان رأی بده، این از موارد تجدید نظر خواهیه. و حتی اگر رأی قطعی هم شده باشه، طبق بند 1 و 2 ماده 426 از موارد یا از جهات اعاده دادرسی محسوب میشه. پس بنابراین این خواسته خواهان است که محدوده رسیدگی دادگاه رو مشخص میکنه. و یادتون باشد اگر دادگاه خواهان رو محق تشخیص بده، رأی به خواسته خواهان خواهد داد. البته با محدودیتی گفتیم که دادگاه نمیتواند بیش از خواسته رأی بدهد. من یک مثال خدمتتون عرض کنم. دعوای مطرح شده علیه من، خواسته خواهان مطالبه 100 میلیون تومان خسارت وارده به ملک خواهان، مدعی است من به ملکش خسارت وارد کردم و چیزی هم که تعیین کرده 100 میلیون تومان خسارت تعیین کرده. پرونده در دادگاه مطرح میشه، دادگاه به کارشناسی ارجاع میده، کارشناس توی نظریه خودش میزان خسارت رو 120 میلیون تومان برآورد میکنه. سوال: آیا دادگاه میتواند به 120 میلیون تومان رأی بده؟ جواب: خیر. دادگاه مقید به خواسته خواهانه. حتی اگر نظر کارشناسی بیش از در واقع خواسته خواهان باشه. این نکته مهمیه که بایستی بهش دقت کرد. بحثم اینجا بود. مهمترین قسمت دادخواست خواسته و بهای آن است. دادگاه مقید به خواسته خواهان است، نمیتواند بیشتر از خواسته رأی بده. اما نکته ظریفی که اینجا وجود داره بحث بهای خواسته است که اکثر دوستان در این قسم دچار مشکل هستند. ما وقتی از خواسته صحبت میکنیم، ما دو نوع خواسته داریم. گاهی خواسته ما مالی هست و گاهی خواسته غیر مالی. زمانی که خواسته غیر مالی باشه، اساساً بحث تقویم و بهای خواسته و اعتراض به بهای خواسته و هیچ کدوم از این جزئیات مطرح نخواهد شد. برای مثال خواسته‌ای که تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش باشه، خواسته‌ای که تمکین باشه، خواسته‌ای که هزانت باشه، خواسته‌ای که نسب قیم باشه، خواسته‌ای که خدمت شما عرض کنم فسخ نکاح باشه، خواسته‌ای که دعوای غیر مالی باشه، هیچ کدوم از اینها بحث بهای خواسته در موردشون مطرح نیست. بنابراین اگر خواسته غیر مالی باشه و اگر دعوا غیر مالی باشه، در اینجا بحث بهای خواسته مطرح نیست. اما اگر خواسته ما مالی باشه، در اینجا خواهان مکلف است خواسته خود را تقویم کند و تقویم خواسته علل اصول طبق اراده خواهان انجام میشه. من میخوام جمله‌ای به کار ببرم. جمله‌م اینه: تقویم بهای خواسته در مواردی که ضروری هست علل اصول تابع اختیار و اراده خواهان است. بهتر بگم این گونه: هر رقمی که خواهان بخواهد میتواند تقویم کند. البته در قانون برای این داستان محدودیت‌های پیش‌بینی شده. برای مثال اگر خواسته خواهان مطالبه پول خارجی باشه، داستان طور دیگری است. طبق ماده 62 تقویم خواسته باید به نرخ رسمی بانک مرکزی در هنگام تقدیم دادخواست صورت بگیره. البته یادتون باشه این تقویمی که خواهان اختیارشو داره فقط از دو حیث میتونه مؤثر باشه، یا بهتر بگیم سه مورد: یکی از حیث تعیین هزینه دادرسی، دیگری از حیث صلاحیت دادگاه، و نکته دوم از حیث قابلیت تجدید نظر. بنابراین اگر خواسته خواهان مطالبه 1000 دلار مقوم به نرخ بانک مرکزی باشه، در نهایت در مرحله صدور حکم دادگاه کاری به بهای خواسته نداره، دادگاه به عین خواسته رأی میده و حتی در مرحله اجرای احکام هم بایستی عین خواسته ملاک عمل قرار بگیره. و حالا اگر عین خواسته امکان پذیر نباشه که اجرا بشه، اون موقع ما سراغ قیمت میریم. اما کدوم قیمت؟ نه قیمتی که تقویم شده، و بلکه چی؟ قیمت واقعی. همین موضوع تو بحث تأمین خواسته هم وجود داره. در بحث تأمین خواسته وقتی که در ماده 100 خدمت شما عرض کنم 23 چنین میگه: در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف میکند. قیمت خواسته، این نه به معنای قیمت تقویم شده، بلکه به معنای قیمت واقعی خواسته است که در ماده 123 بهش اشاره شده. و همچنین در ماده 362 باز ما بحث قیمت رو داریم در بند یکش، که باز در اونجا هم بحث قیمت واقعی خواسته ملاک است. بحثم رو برگردونم سر نقطه‌ای که شروع کردم. بهای خواسته در مواردی که قانونا لازمه بایستی توسط خواهان لازم بشه. خواهان برای این کار اختیار داره، هر رقمی که دلش بخواد میتونه تعیین کنه برای بهای خواسته، اما در مواردی وجود داره که دست خواهان بسته شده. یکی از اون موارد زمانی که خواسته پول خارجی باشه یا ارز خارجی باشه که صحبت کردیم. نکته بعدی، اگر خواسته خواهان مطالبه سکه طلا باشه، در حقیقت طبق بخشنامه یک نواخسازی هزینه دادرسی، مبنای محاسبه هزینه دادرسی مبلغ واقعی سکه خواهد بود. یعنی قانونگذار در اینجا در مورد سکه طلا برای بحث هزینه دادرسیش تقویم خواهان رو نپذیرفته. و همچنین اگر خواسته خواهان راجع به مطالبه منافع و حقوق یا برای زمان معین یا برای زمان نامعین یا مادام العمر باشه، طبق بند 3 ماده 62 عمل میشه. دوستان، مواد 61, 62 و 63 از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. یک محدودیت دیگری که برای خواهان پیش بینی شده، در دعاوی مالی غیر منقول و خلعیت از اعیان غیر منقول است که مبنای محاسبه هزینه دادرسی ارزش خواسته مطابق قیمت معاملاتی املاک در هر منطقه است. یعنی در دعاوی مالی غیر منقول و خلعیت از اعیان غیر منقول، هزینه دادرسی بر مبنای قیمت منطقه بندی تعیین میشه، نه اون رقمی که در واقع خواهان در خصوص اون نظر خودش رو یا رقم مورد نظر خودش رو اعلام کرده. این نکته‌ای که باید بهش توجه بشه. نکته بعدی در مورد تقویم خواسته اینه، اگر قیمت خواسته در دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد، خواهان باید مبلغ 150,000 تومان تنبر، الساق و ابطال نماید. یعنی در اینجا اساساً دیگه بحث تقویم خواسته مطرح نیست، چون قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نیست. پس قانون برای مطالبه هزینه دادرسی فرایند رو پیش بینی کرده، گفته آقا شما ابتدا به ساکن 150,000 تومان به عنوان هزینه دادرسی باید پرداخت کنید و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد. و دادگاه هم مکلف شده طبق قانون مد نظر که قیمت خواسته رو قبل از صدور حکم مشخص کنه. پس بنابراین جنبندی حرفم اینه، خواسته در بعضی موارد نیاز به تقویم داره. چه مواردی؟ اگر خواسته مطالبه مالی غیر از وجه رایج باشه، اینجا خواهان بایستی خواسته خودش رو تقویم کنه. ولی یک سری محدودیت هایم پیش بینی شده. گفتم غیر از وجه رایج، منظور چیه؟ اگر خواسته خواهان مطالبه وجه رایج باشه، برای مثال مطالبه وجه چک، مطالبه 100 میلیون وجه چک یا سفته باشه، اینجا دیگه نیازی به تقویم خواسته وجود نداره. خب سوالی که مطرح میشه، خواهان اومده خواسته رو تقویم کرده، آیا خوانده امکان اعتراض به بهای خواسته رو داره یا خیر؟ جواب، اگر 5 شرط فراهم باشه یا 5 شرط رعایت بشه، خوانده میتواند به بهای خواسته اعتراض کنه. شرط اول چیه؟ دعوا مالی باشه. تو دعوای غیر مالی تقویم وجود نداره. وقتی تقویم وجود نداره اعتراضم بی‌معنیه. 2. خواسته مطالبه وجه رایج نباشه. اگر خواسته مطالبه وجه رایج باشه، خوانده بخواد اعتراض کنه، این اعتراضش دفاع به معنای اخص محسوب میشه. چند سال پیش سوالی مطرح شده بود، گفته بود خواسته خواهان مطالبه فرزند 100 تن گندمه غیر از بچه رایجه. حالا خوانده اومده گفته آقا 100 تن گندم نیست، 50 تن گندمه. آیا این اعتراض به بهای خواسته است؟ نه، این اعتراض به خود خواست است، این اعتراض به خود خواست است و به عبارتی دفاع ماهوی محسوب میشه، یا بهتر بگیم دفاع به معنای اخص محسوب میشه. پس شرط اول برای اعتراض خوانده به پای خواسته چیه؟ دعوا مالی باشه. شرط دوم خواسته مطالبه مالی غیر از وجه رایج باشه. شرط سوم خوانده رقم مورد نظر خودش رو اعلام کنه. شرط چهارم خوانده اعتراض خودش رو به بهای خواسته تا اولین جلسه دادرسی اعلام کنه. اگر تا اولین جلسه دادرسی اعلام نکند، دادگاه اعتراض نمیپذیرد. سوال: منظور از تا اولین جلسه دادرسی چیه؟ این تا اولین جلسه دادرسی از زمانی که دادخواست به خوانده ابلاغ شده تا زمانی که اولین اظهاراتش رو توی جلسه میخواد بیان کنه، یعنی اولین حرفایی که خوانده توی جلسه دادرسی میخواد بزنه، جلسه اول دادرسی نسبت به خوانده میشه تا اولین جلسه. پس اگر خوانده توی جلسه اومد، توی جلسه دادرسی اومد، بعداً خواهیم گفت که چه کارهایی میتونه بکنه، ولی اولین حرفش اگر بخواد اعتراض کنه باید چی باشه؟ اعتراض به بهای خواسته. اما میرسیم به شرط اصلی، شرط پنجم که شاید مهمترین شرط باشه. اعتراض خوانده در صورتی پذیرفته میشه به بهای خواسته که مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشه. منظور از مراحل بعدی رسیدگی چیست؟ بعضی معتقدند تجدید نظرخواهی و فرجام، بعضی معتقدند تجدید نظرخواهی. به هر دو صورت شما باید در سوال امتحان انعطاف پذیر باشید. یعنی تو بعضی از سوالات هست، شما ممکنه اون کسی که طراح سوال نظرش مخالف اون چیزی باشه که حالا در کتب گفته شده. اعتراض خوانده باید مؤثر در مراحل بعدی رسی باشد. منظور چیه؟ منظور اینه اگر خواسته خواهان مقوم به 2,000,000 ریال شده باشه، خوانده بیاد بگه آقا خواستش 4,000,000 ریاله، در اینجا اعتراض خوانده مؤثره. چرا؟ چون اگر حرف خواهان باشه این دعوا غیر قابل تجدید نظره، اما اگر حرف خوانده باشه این دعوا چیه؟ قابل تجدید نظره. ما این 2,000,000 ریال و 4,000,000 ریال رو از کجا میگیم؟ در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 330 خدمت شما عرض کنم 1 چنین اومده: در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از 3,000,000 ریال متجاوز باشد دعوا قابل تجدید نظره. پس ما با توجه به این 3,000,000 ریالی که تو ماده 331 اومده این حرفو داریم میزنیم، چون حرف در واقع قیمت یکشون زیر 3,000,000 ریاله، قیمت دیگری قیمت خوانده بالای 3,000,000 ریال باشه. پس بنابراین اینجا اعتراض به بهای خوانده میتونه در واقع مؤثر باشه و دادگاه باید بهش رسیدگی کنه. خب اگر همه این شرایط فراهم شد، دادگاه اعتراض خوانده رو به بهای خواست پذیرفت، چگونه عمل میکنه؟ عمل دادگاه به این صورت است: اگر اعتراض رو بپذیره، اعتراض خوانده به بهای خواسته رو، قرار کارشناسی صادر میکنه و مکلف قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بهای خواسته رو تعیین کنه. خب سوالی که اینجا مطرح میشه، پرداخت هزینه کارشناسی با کیه؟ پرداخت هزینه کارشناسی با معترضه. معترض کیه؟ خوانده است. سوال: اگر خوانده هزینه رو پرداخت نکرد یا مهلت رعایت نکرد برای پرداخت، یا اصلا پرداخت نکرد هزینه این داستان رو، چه اتفاقی میفته؟ هیچی. دادگاه بدون توجه به اعتراض به دعوای خواهان رسیدگی میکنه. این نکته مهمی هست که بایستی در این خصوص بهش توجه بشه. در آزمون‌های سنوات گذشته سوالات پیچیده‌ای راجع به خواسته و همچنین بهای خواسته مطرح شده. آخرین نکته‌ای که در اینجا می‌خوام مطرح کنم در بحث خواسته و بهای خواسته، قانون شورای حل اختلاف است. دوستان استعذار دارید که در قانون شورای حل اختلاف نسبت به موضوع خواسته و بهای خواسته تغییراتی صورت گرفت، اما عزیزان دقت کنید این تغییرات فقط در قانون شورای حل اختلاف است. ما نمیتونیم بگیم چون قانون شورای حل اختلاف طور دیگری گفته شده پس الان ما باید ماده 61, 62, 63 رو کنار بذاریم. خیر، در اینجا ما مکلفیم بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی عمل کنیم، اما در دعاوی که در شورا مطرح میشه داستان طور دیگه است. چگونه است؟ طبق تفسیری یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف چنین اومده: بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن باید تعیین بشه. اگر نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می‌کند. اگر این دوتا ماده رو کنار هم بگیریم، جواب‌هایی وجود داره، مقایسه‌هایی میشه کرد، و این مقایسه ها نکته اولش اینه: در قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته بر اساس نرخی که خواهان اعلام میکنه اصولا عمل میشه، اما در قانون شورای حل اختلاف گفته شده بر اساس نرخ واقعی. این اولین تفاوت. تفاوت دوم، در قانون آیین دادرسی مدنی اگر خوانده اعتراض کنه و اعتراضش مؤثر باشه، دادگاه بهش رسیدگی میکنه و میده به کارشناس، اما در قانون شورای حل اختلاف قاضی شورا رأساً میتونه تردید کنه، رأساً میتونه به قول معروف اعتراض داشته باشه به این موضوع، اما در آیین دادرسی مدنی دادگاه رأساً نمیتونه این کار انجام ده. نکته بعدی، در قانون شورای حل اختلاف این اختیار به قاضی شورا داده شده که رأساً بهای خواسته رو تعیین کنه، اما در قانون آیین دادرسی مدنی این کار بایستی توسط کارشناس انجام بشه. به هر حال بحثم در مورد دادخواست بود. دادخواست شرایطی داره. مهمترین قسمت دادخواست بحث خواسته و بهای خواسته است که بایستی به این موضوع توجه بشه. خب دادخواستی با این شرایط و با این چارچوب ها تنظیم شده، به امضا رسیده، به قول معروف کامل شده، حالا ما میخوایم این رو به دادگاه صالح تقدیم کنیم. دادگاه صالح رو ما چگونه پیدا کنیم؟ این موضوعی است که انشاءالله تو فایل بعدی بهش خواهیم پرداخت.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام @فاضل95 و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-3234-3235-6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.